با اسرائیل هم صحبت کردن که با هم میشنویم.
بعد از حدود 22 سال از فرماندهی سردار سلیمانی در نیروی قدس سپاه در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی که حتی یهودی ها رو هم در داخل سرزمین های اشغالی به گروگان گرفتند صهیونیست ها، آنچه را که از ثمره کار ایشون میبینیم این هست که اسرائیلی که آرزوی از نیل تا فرات رو داشت امروز پشت دیوارهای بتونی محصور شده و اسرائیلی که عواملش می اومدن در کف خیابونای تهران دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور می‌کردن، امروز از وحشت این عملیات موشکی سپاه پاسداران که باید یک دست مریضات به سردار حاجی زاده و همه فرماندهان و عوامل در واقع نیروهای مسلح ما که این اقدام غرور آفرین رو به منصه ظهور رسوندن داشته باشم، وضعیتی شده که فقط لرزه بر اندام اینها افتاده و امنیت حد اکثری رو ما در کشور خودمون و در منطقه خودمون در جای منطقه داریم.
شیخ نعیم قاسم نایب رئیس حزب الله لبنان اعلام کردند که به دختر سردار سلیمانی اطمینان می‌دهند. سید حسن نصرالله انتقام خون پدرش را خواهد گرفت. اما دو نکته، ما گام پنجم رو برداشتیم.
بله.
روز اگر اشتباه نکنم شنبه بود.
بله بله.
آمریکایی‌ها خیلی به این مقامات اروپایی زنگ زدن که آقا برجام خارج شد و فلان. نه، آلمان و فرانسه امروز رسما اعلام کردن که علی‌رغم اینکه آمریکا از ما خواسته که برجام خارج شیم، نه، ما همچنان در برجام باقی خواهیم ماند، که این هم از اثرات اقتدار موشکی کشورمونه و این اثرات بین المللیه که مستقیم و غیر مستقیم بر روابط ما با سایر کشورها گذاشته و اونها متوجه شدن که ما دیگه تو مباحثمون که داریم طرح می‌کنیم پای امنیت ملی و همه چیمون وایس
دیگه شوخی نیست.
دیگه شوخی نیست. تا اونجا که امکان داشت مذاکره کردیم، پای میز مذاکره نشستیم، از اینجا به بعد اقتدار کشورمونه که صحبت میکنه. اسماعیل عزیز، اگر فرصتی شد تا پایین برنامه خدمتتون میرسم، اگر نه از حضور شنوندگان از شما مفرس.
پس فعلا خداحافظ تا ببینیم چی میشه. در این لحظه یعنی ساعت 21:04 و 10 ثانیه میخوام گفتگو کنم با آقای مهدی فضائلی، کارشناس سیاسی و فعال در حوزه رسانه. آقای فضائلی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت
بزرگ باید. آقای فضائلی، چرا رسانه ها، یعنی امریکا داره در رسانه هایی که خودش داره و دیگران دارن انقدر دست و پا میزنه که بگه اتفاقی نیفتاده؟
ببینید، یکی از مهمترین سرمایه های امریکا برای پیشبرد سیاست هاش در کل جهان اون هیبت و شوکتی هستش که امریکایی ها برای تولید اون تلاش خیلی زیادی کردن، سرمایه گذاری زیادی کردن و در بخش های مختلف از سینما و هالیوود گرفته تا بخش های سیاسی و دیپلماسی و بخش های دیگه یک طی سالهای طولانی تونستن این مثلا تصویر پرهیبت رو برای خودشون به وجود بیارن. طبیعی است که هر آن چیزی که باعث بشه به این تصویر ساخته و پرداخته شده آسیبی وارد بکنه برای اونها خیلی گرون تمام شه، چون اونها میدونن که اگر که این هیبت و این تصویر به هم بخوره و درش خدشه‌ای به وجود بیاد و افکار عمومی دنیا متوجه بشن که در پس این هیبت، یعنی اون واقعیت با این تصویر فاصله زیادی داره، خب بسیاری از برنامه ها و سیاست های امریکایی ها به هم میخوره. یکی از مهمترین کارهایی که انقلاب اسلامی انجام داد این بود که این هیبت رو به اصطلاح در هم شکست و حداقل مردم ایران به میزان قابل توجهی متوجه شدند که امریکایی ها برخلاف اونچه که میگند و ادعا میکنند توانمندی هاشون اونقدر نیست. خب این هر مقدار که بین المللی تر بشه، هر مقدار که این فراگیر تر بشه، اونها مشکلاتشون بیشتر خواهد شد و نفوذشون رو در جاهای دیگه دنیا هم از دست میدن. لذا این اتفاقی که افتاد و اقدامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد و حمله به مهمترین پایگاه امریکا در عراق و شاید منطقه، طبیعتاً یه بخش قابل توجهی از این هیبت رو میتونه در هم بریزه اگر واقعیتش آشکار بشه. لذا اونها برای اینکه هیبت خودشون رو باز حفظ بکنن روی آوردن به کوچک کردن این عملیات و به اصطلاح تخفیف اون و اینکه مثلا بیان خسارتی نداشته و مثلا چیز اتفاق مهمی نیفته علتش.
آقای فضائلی، ما در حوزه رسانه چه باید بکنیم و چطور این خبرها رو بتونیم با، چون خب بحث سانسور و آزادی بیان در این روزها خیلی مطرح شد و همه به عینه دیدیم دیگه، وقتی که اینستاگرام پست ها رو یکی یکی حذف می‌کرد، چه اتفاقاتی رو در حوزه رسانه ما باید رقم بزنیم؟
خب کار که ما زیاد باید بکنیم، به هر حال بایستی که این به اصطلاح توازن رسانه‌ای که الان به مقدار قابل توجهی در حقیقت به نفع جبهه استکبار هست و در حقیقت عدم توازن باید بگیم، این رو بایسته که با تمهیداتی ما به هم بزنیم و همونطور که در حوزه های دیگری با اقدامات اصطلاحا نامتقارن تونستیم توانمندی های خودمون رو در حدی ارتقا بدیم که بتونیم امنیت کشور رو حفظ بکنیم و در مقابل تهدیدها بتونیم واکنش مناسب نشون بدیم، طبیعتاً در حوزه رسانه هم ما به شدت نیازمنده چنین مسئله‌ای هستیم و الا ممکن هستش که ما موشک‌های نقطه‌زن داشته باشیم ولی با اقدامات رسانه‌ای دشمن نتیجه این اقدام نظامی و قهرمانانه ما رو و مقتدرانه ما رو معکوس جلوه بده. لذا من فکر میکنم که بایستی یک به اصطلاح برنامه ریزی و سرمایه گذاری جدی تری رو برای حوزه رسانه به خصوص در سطح بین الملل داشته باشیم و از طرف دیگه اقدامات تاریخی، چون همونطور که توی تحلیل های روزها حتما شنوندگان زیاد شنیدن که اقدامی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد و حمله به پایگاه عین الاسد بعد از جنگ جهانی دوم تا الان یه اقدام بی سابقه است و هیچ کشوری جرأت نکرده که به امریکایی ها رسما هشدار بده و بعد همون هشدار خودش رو عملی بکنه و اقدام به یک حمله جدی به مقرهای نظامی امریکایی ها داشته باشه. خب این اقدام بی سابقه نیازمند یک پیوست رسانه‌ای خیلی جدی تر و قوی تر بود که من فکر میکنم که این بخش رو ما خلأ داشتیم، مگر اینکه در بخش نظامی عزیزان و فرماندهان محترمی که اون عملیات رو طراحی کردن محدودیت هایی داشتن برای اینکه این پیوست رو تهیه نکرده باشن و الا اگر خدای نکرده از روی غفلت بوده این خوب جای تأمل جدی.
بسیار. یک سوالی پیش میاد اینجا، من البته این رو خارج از کادر دارم از شما میپرسم. خیلی از دوستان معتقد بودن با توجه به اقدام اینستاگرام در حذف پست های حاج قاسم سلیمانی که این ابزار تحریم بشه. چیزی که مطرح شد این بود که خب این ابزار یک مخاطب جهانی گسترده داره و میشه از اون بر علیه خودش استفاده کرد. آیا این تعریف درستی است یا نه؟ باور من غلطه در این حوزه.
ببینم الان فقط اینستاگرام نبود، توییتر
هم بله بله، هم توییتر هم فیسبوک هر سه.
ببینید من فکر میکنم این بحث الان یه بحث یعنی توی این مجال و توی این موضوع شاید جای پرداختن به اون نیست، این که ما مثلا اینستاگرام رو باید فیلتر بکنیم یا نکنیم یا مثلا توییتر به چه شکلی باید باشه. این یه بحث مبسوطی هستش که با اما و اگرهای روبروست، یعنی این که ما فقط بگیم که مثلا اینستاگرام فیلتر بشه مثلا این مسئله حل نمیشه. ما بایستی که در حقیقت یک برنامه یه جامعه‌ای رو داشته باشیم در ارتباط با این موضوع که توی اون برنامه یه جامعه هستش که میتونیم در مورد فیلتر شدن یا نشدن یا مدیریت فضای مجازی که شاید واژه درستری باشه که ما امروز متاسفانه فضای مجازیمون به عبارتی فاقد یک مدیریت صحیح هست. یعنی مهمتر از این که ما بگیم فیلتر بکنیم یا نکنیم اینه که باید این فضا مدیریت بشه. این فضا الان مدیریت متاسفانه میتونیم بگیم نمیشه و یله و رها هستش. این بحث جدی تریست که باید در جای خودش
بهش پرداخت. بسیار عالی، متشکرم آقای فضایی. آقای فضایی شما مدت خب خدافظی کنم ولی قبلش این سوال رو حتما بپرسم. شما مدت ها فعالیت رسانه‌ای کردین و در سایت ها و خبرگزاری های مختلف کار کردین. میخوام از نقش حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش و در دورانی که خیلی در خبرها بولد شدن برام بگین، چون ایشون رو خیلی ها نمیشناختیم و حتی اسمش رو هم نشنیده بودیم، ولی بعد از مبارزه با داعش و زمانی که داعش اون شجره خبیثه فعالیتش رو در منطقه آغاز کرد، اسم حاج قاسم سلیمانی بر زبان ها افتاد. کمی از تأثیرات اقدامات حاج قاسم برام میگین؟
ببینید داعش یک به اصطلاح سازمان و گروهی بود که دست پرورده یه امریکایی هاست که این خب بر اساس اعترافاتی که خود مقامات امریکایی و از جمله خود ترامپ و همسالان داشتن و خانم کلینتون در خاطراتش به این مسئله به نوعی اعتراف کردن. هدف اونها هم از به اصطلاح خلق داعش ترسوندن مردم دنیا از اسلام بود، یعنی ارائه یک چهره به شدت خشن و ضد انسانی.
همون پروژه اسلام حراسی دیگه.
الو
میگم همون پروژه اسلام حراسی دیگه.
بله بله در حقیقت یکی از بخش‌های مهم بحث اسلام حراسی این داعش چنین نقشی را داشت، ضمن اینکه با پشتیبانی‌هایی که از داعش داشتن امریکایی‌ها به خصوص، اینها هدفشون خب در حقیقت تسلط بر عراق و شام و بعد هم بحث ایران بود، چون اونها رسما اعلام کرده بودن که مهمترین هدفشون جمهوری اسلامی است و در حقیقت تشکیل حالا اون تعبیر خودشون دولت اسلامی در عراق و شام مقدمه‌ای بود برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو هم مورد هدف خودشون قرار بدن. خب این اقدامی که داعش انجام داد، اگر مردم فکر می‌کنم که تعداد زیادی از مردم خاطرشون هستش که تصویر رعب و وحشتی که از داعش به وجود اومده بود به دلیل نوع اقداماتی که انجام میداد و کار رسانه‌ای بسیار جدی که داعشی ها انجام میدادن مستظهر به حمایت های نظام سلطه، یک تصویری بود که وقتی هر جا اسم داعش میومد قبل از اینکه داعش وارد بشه اونجا فتح شده بود. یعنی مردم اون منطقه اسم داعش رو میشنیدن فرار میکردن و رعب و وحشت توی اون مناطق به صلاح پراکنده میشد. کمان که شما میدید در یک مدت کوتاهی بخش در حقیقت اعظم شاید 3/4 به صلاح خاک عراق رو اینها تسخیر کردن و زیر سلطه خودشون رو آوردن در یک زمان کوتاهی. خب توی چنین شرایطی یک شخصیتی مثل سردار سلیمانی وارد عمل میشه در سوریه و به اصطلاح فضای سوریه زمانی که ایشون وارد شد، دمشق بخشای قابل توجهی از دمشق هم در سلطه مجموعه های تکفیری بود و یک به اصطلاح هیچ کس اصلا تصور نمیکرد که در سوریه بشه اقدامی انجام داد و بشه اونجا در حقیقت پیروزی رو رقم زد. نمیدونم من چقدر فرصت دارم برای
ما در خدمتی میشنمیم توضیحات شما.
مسئله شما ببینید مراجعه کنید به اجلاسی که در استانبول تشکیل شد، بیش از 80 کشور دنیا توی اون اجلاس شرکت کردن و امریکایی ها، تمام کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه، همه اینها جمع شدند و به صلاح از معارضین سوری حمایت کردند و در همونجا تقسیم کار کردند، پول گذاشتن، تجهیزات گذاشتن، حمایت سیاسی و امنیتی و غیر و ذالک گذاشتن. خود امریکایی ها بلا فاصله بعد از اون اجلاس تا جایی که خاطرم هست 200 میلیون دلار به صورت نقد در حقیقت کمک گذاشتن برای ادامه کار. و داوودوغلو که اون موقع وزیر امور خارجه ترکیه بود سخنرانی کرد و گفتش که ما تا دو هفته دیگه در مسجد اموی دمشق نماز رو اونجا در حقیقت اقامه میکنیم. یعنی اینها اینقدر براشون به صلاح تسلط بر سوریه دیگه تمام شده بود و فکر میکردن که در یک آینده بسیار کوتاهی سوریه رو فتح میکنن. توی چنین شرایطی سردار سلیمانی وارد عمل میشه و شرایط رو در سوریه به تدریج تغییر میدن با کمک حزب الله و مجموعه اتفاقاتی که افتاد. و بعد از اینکه داعش در عراق تشکیل میشه و ایشون در حقیقت یه حوزه ماموریتی جدی مثل عراق هم به حوزه هاش اضافه میشه و مجموعا اتفاقاتی میفته که در عرض چند سال میبینید که به تدریج داعش شکست هاش شروع میشه، عقب نشینی ها شروع میشه تا جایی که ایشون رسما پایان خلافت داعش رو اعلام میکنه. و این فوق العاده بحث مهمی است. شما در خاطرات فرماندهان نظامی عراق و عزیزانی که از بنان مدافع حرم در خصوص عراق و اینها و حتی در سوریه حضور داشتن، این مکرر این صحنه ها رو دیدن که در شرایطی که داعشی ها در تنگنا قرار می گرفتن، در محاصره قرار می گرفتن، توسط پلکویی مورد حمایت قرار می گرفتن، براشون خوراک، براشون تجهیزات در حقیقت پرتاب می شد در مناطقی که اینها تحت محاصره بودند و به اینها رو به اشکال مختلف مورد حمایت قرار می دادند. علارغم این که مثلا امریکایی ها اومده بودند در عراق و ائتلاف ضد داعش رو تشکیل داده بودند، زمانی که نیروهای مسلح عراق از اونها درخواست می کردند که بعضی از مناطقی که تحت سلطه و مثلا سیطره داعش قرار گرفته بود بمبش مستظهر به کشورهای منطقه، حمایت کشورهای منطقه و حمایت امریکایی ها، انواع حمایت امریکایی ها بود، جمهوری اسلامی ایران با محوریت سردار سلیمانی توی این کشورها حضور پیدا میکنه و با شجاعت توأم با تدبیر بسیار بالایی که سردار سلیمانی داشت به تدریج داعش عقب رونده میشه تا همطور که عرض کردم ایشون پایان خلافت داعش رو رسما اعلام کرد.
بسیار عالی، متشکرم آقای فضائلی در حوزه رسانه. ابراهیم حاتمی کیا در یکی از فیلمهاش یکی از شبیه ترین شخصیتها رو به حاج قاسم سلیمانی ساخت، منتشر شد، همه تعجب کردن بعد از دیدن گریم آقای پرستویی چون خیلی متفاوت تر شده بود، ولی ابراهیم حاتمی کیا کاملا با دید بازش و قصد و غرض این کاراکتر و این شخصیت رو خلق کرد. بریم به پشت صحنه فیلم سینمایی بادیگارد.
افراد مهم کشور حالا باید از جون یک دانشمند هسته‌ای حفاظت کنه.
الان صحبت درباره محافظیه که باید فدای شخصیت نظام میشد، ولی در لحظه خطر شخصیت رو فدای خودش کرد.
دست چپش آسیب دیده.
دست چپ.
تو که به همه چی شک نکردی؟
نمیدونم.
به من گفتن قرار محافظی شخصیت علمی باشه.
من رمزگشایی بلد نیستم. ولی ظاهرا آخرین نفری که با دیگاردش بودیم الان اون تخت.
حیدر چرا ساکتی؟ دارن یه عمر خدمتتو میبرن زیر سوال.
اجازه بده آخرین ماموریت خودم انتخاب کنم.
چه
شما قرار از این به بعد بادیگارد من باشه.
اونشی یکی از پیچ و مهره های قدرت.
تو نگران مریم نیستی؟
من فعلا نگران تو هم.
ما داریم میشیم بادیگارد.
زمانه بادیگارد
میخوام. این چشا چقدر خسته است. با بازی پرویز پرستویی بود. حاتمی کیا تو همون روزهای جشنواره سال 94 اعلام کرد که بادیگارد رو به عشق حاج قاسم ساخته و گریم حاج حیدر ذبیحی از روی چهره سردار سلیمانی طراحی شده.
مثلا چهره پردازی خیلی خوبه در واقع شهید رجایی. خواستم ببینم که تو داستان معاصرم شما نخواستید یه در واقع نمایی رو برای حاج حیدر در نظر بگیرید که شبیه سردار قاسم سلیمانی در بیا؟
چرا؟ من اصلا به عشق
پرویز پرستویی به تماشای فیلم نشست.
یک اصطلاح اکران خصوصی ایشون تشبیه بردن و فیلم رو در کنار هم دیدیم و خیلی لذت بردن از فیلم. خیلی لذت بردن و من هم واقعا از ایشون لذت بردم. من بحثم سر خود شخصیت این آدمه، اصلا به مثلا این که کجای این جهان الان چجوریه که به قول معروف آوازه شده در جهان، برانم میگم من تمام عمرش برسم، من هیچ رو در تمام پیکره این آدم دیدم. من به اعتقاد من اصلا سرهامت میخواد این ذره من یا هدفی که دارم تا 3 ساعت به صلاح آهان آدم هایی هستن که روزی 2 بار 3 بار زن بچه شون نوندر رو نمیتونیم تحمل بکنیم. البته خب من فیلمو دیده بوده در کنار اینها فیلم هایی من دیدن این مثلا نیاره با مناعت تعبیه که داره، ولی باز برام مهم بود که اولین کلامی که میخواد بگی راجع به این فیلم چیه.
چی بود قربان؟
و خیلی لذت برده بود از
فیلم.
آقای حیدر ذبیحی تکلیف من چیه که دیگارد؟ چه فرقی میکنه؟
فیلمی در مورد سردار سلیمان گفت.
ما با آقای حاتمی کیا رفته بودیم خدمت مقام معظم رهبری، بعد ایشون با حضرت آقا گفتن که من خیلی دوست دارم فیلم زندگی آقای حاج قاسم سلیمانی اشغاله داره و درگیره و شاید همین دلیلش. شما یکم صبر کن. من دقیقاً این نکته رو یادمه که با آقای حاتمی کیا گفت که شما یکم صبر کن، ایشون خیلی الان مشغله داره و درگیری داره. بعد آقای وحید هم بودن که حتی گفتن اگر می‌خوای بریم یه جلسه خونه حاج قاسم بشینیم و راضیش کنیم، چون ایشون الان رغبتی نداره که راجبش اصلا فیلم ساخته بشه. میگم این همه محصول ساخته شده ایشون بیرون نیومده، این همه لحظاتی که ایشون حضور داشته توی جبهه‌های مختلفش کدوم بیرون نیومده. در این حال اینا نمیخواستن که یه مقداری راجب خودشون صحبت بشه، منیت تو این زمینه نداشتن. بعضی وقتا آدما به یک مرحله میرسن که از این چیزا عبور میکنن و من فکر میکنم که خیلی اهداف والاتری دارن برای اینکه خواستشون به منیت‌های خودشون بپردازن. راجب این شخصیت‌ها اینجوری نیست.
حالا بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی حتما موضوع زندگی او دستخوش نگاه‌ها، مستندها و فیلم‌های بسیاری خواهد شد. ابراهیم حاتمی کیا میتونه خالق یکی از این فیلم‌ها در مورد زندگی حاج قاسم سلیمانی باشه.
برادر عزیزم آقای حاتمی کیا خیر مقدم میگم، بهشون عرض می‌کنم که علم یعلم و ان الله یرا، خدا میبیند و کافی است.
حاتمی کیا در پی شهادت سردار سلیمانی نوشت: بارها با آتش او را در آغوش کشیدم و وقت جدایی خودم را تشنه تر دیدم. راستی چه خلعتی جز شهادت برای او زیبنده بود. ولی از محضر شهدا اجازه می خواهم بگویم حاج قاسم سلیمانی نامی است که هر پیشوند و پسوندی در کنار نامش اضافه جلوه می کند. حاج قاسم سلیمانی یعنی همه این القاب. یادش جاودانه باد. سرباز کوچکش ابراهیم حاتمی کیا.
آقای حاتمی کیا نشون دادند که جسارت و پافشاریشون در انتخاب سوژه ها همیشه باعث خلق یک اتفاق ناب روی پرده سینما ها میشه. این هم از بادیگارد که خیلی فیلم دوست داشتنی و خوبی بود و پشت صحنه‌ش آن چیزی که باید شما میدانستین. یه چیزم داخل پرانتز بگم، شاید به این برنامه ربط نداشته باشه، ولی داخل پرانتز بگم که اسامی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ امسال هم اعلام شدند و اگر دوست داشتین میتونید از رسانه ها اون رو پیگیری کنید. گفتم رسانه، الان دوست نازنین من، بهتره من روزنامه نگارش رو میذارم در ابتدا، روزنامه نگار نازنین احسان محمدی با ماست. احسان سلام، وقت بخیر.
سلام، شب بخیر اسماعیل عزیز و شب همه ایرانیان انشاءالله در امنیت و آرامش.
بزرگوارید. احسان، بی مقدمه بریم سر اصل مطلب. ما در یک فضایی الان هستیم که همه در فضای مجازیش کارشناسن. این کارشناسان فضای مجازی از کجا میان؟
ما این روزها هفته خیلی سختی رو در این دیماه گذروندیم و واقعیت اینه که مدام عشق رو با عشق از صورتمون پاک کردیم. تو این فضا طبعا غلبه احساس بر منطق هست و نمیشه انتظار داشت از مردمی که خب نارضایتی مختلفی دارن، یعنی مسئله گرانی ها هست، مسئله مختلفی رو دارن، تو این فضا اظهار نظر میکنن. اما چرا در فضای مجازی این به چشم میاد؟ ما باید بپذیریم که سالها و قرنها نه فقط در ایران، در همه دنیا فقط تعداد خاصی دسترسی به رسانه ها داشتن، فقط تعداد خاصی صداشون به گوش مقامات بیرسید. همه باید در اون کورباش و دورباش فقط صدای یک نفر رو میشنیدن. این خاصیت عصر جدید و خوشبختی نسل جدید هست که به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه رسانه های نوید، این فرصت رو دارن که اظهار نظر بکنن. طبعا خب همه کارشناس میشن در مورد مسائل مختلف و دوست دارن در موردش